سلام عرض می‌کنیم خدمت آقای دکتر پناهی، رئیس کتابخانه مرکزی و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران. ضمن تبریک روز کتابدار و با تشکر از حضور شما در این مصاحبه، لطف می‌کنی خودتون رو معرفی کنیم و سوابق علمی، پژوهشی، اجرایی و عملی خودتون رو بیان کنین؟
سلام و وقت بخیر. من هم روز کتابدار رو به شما و همکاران عزیز تبریک عرض می‌کنم. بنده دکتر سیروس پناهی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و به مدت 10 سالم مدیر گروه رشته کتابداری اطلاع رسانی پزشکی بودم. الان هم به عنوان مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. امروز کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در حوزه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بسیار حائز اهمیته. میتونین نقشی که کتابدارا در حوزه سلامت ایفا میکنن و شرح بدین؟
نقش‌های متعددی کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی میتونن ایفا بکنن. مهمترین و در واقع سنتی ترینش خدمات مرجع و در واقع در دسترس قرار دادن و توصیه مجموعه برای منابع اطلاعاتی عام چاپی و الکترونیکی برای جامعه مخاطب خودش که دانشجویان در واقع علوم پزشکی و اساتید و پزشکان که در واقع در بیمارستان فعالیت میکنن میباشه. نقش‌های دیگرش نقش آموزشی هست، نقش ارتقای سواد، مهارت‌های سواد اطلاعاتی هست و همینطور همکاری در توسعه و مهارت‌های سواد سلامت هست، مهارت‌های جستجوی پایگاه‌های اطلاعاتی هست و میرسه به در واقع نقش‌های مشاوره اطلاعاتی، خدماتی مانند در واقع همکاری در تیم توسعه گایدلاین‌های پزشکی، توسعه در واقع یا کمک به پزشکی مبتنی بر شواهد در بیمارستان به عنوان یک کتابدار بالینی. نقش‌های دیگرش نقش‌های پژوهشی است. به عنوان کتابدار پژوهشی میتونه نقش‌های مهمی در مدیریت داده‌های پژوهشی، همینطور در انجام تحقیقات پژوهشی مانند سیستماتیک ریویو میتونه به عنوان نقش مکملی در واقع در کمک به پژوهشگران ایفا بکنه. نقش‌های دیگر مانند علم سنجی، انتشارات و مجلات و اینا هم هست، توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی و غیره هست که میتونن در واقع به حفظ و دسترسی منابع اطلاعاتی برای جامعه پزشکی مؤثر واقع بشن.
آقای دکتر، میتونی برای ما بگین که گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی ایران در مسیر رشد و اطلاع علمی دانشجو روی چه اهدافی تاکید داره؟
یه سری اهداف بلند مدت و کوتاه مدت گروه داره، از جمله در واقع ارتقا آموزش هست. با توجه به اینکه رشته ما رشته‌ای هست که مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات است و روز به روز هم این فناوری‌های اطلاعات توسعه پیدا می‌کنن، خب نیاز هستش که رشته ما هم در زمینه آموزش این مهارت‌های لازم برای در واقع دانش آموختگان خودش گام‌های موثری رو برداره. خب در این زمینه تلاش‌هایی میشه که درس ها روزآمد بشه و منابع هم به همون ترتیب و در حوزه پژوهش هم به هر حال حالا از متدای روز میتونه آموزش هم به هر حال کمک میگیره که بتونه این مهارت ها را به دانش آموختگان خودش منتقل بکنه. در حوزه پژوهش هم به هر حال نقش موثری داره، به ویژه در پژوهش های در انجام پژوهش های کاربردی که میتونه در توسعه مهارت‌های اطلاعاتی، مهارت‌های سواد سلامت شهروندان و بیماران، انواع در واقع طراحی برنامه‌های کاربردی ارتقای سواد سلامت شهروندان و بیماران نقش موثری را ایفا می‌کنه. اهداف حالا بلند مدتی داره برای ارتقای رشته. با توجه به اینکه در واقع رشته ما در کشور ایران خیلی جا نیفتاده، ولی اگر نگاهی به کشورهای توسعه یافته بکنید جایگاه ویژه‌ای داره. در خب به دنبال این هستیم که ما از اینها در واقع از بست پرکتیس های اونا استفاده بکنیم برای ارتقای مهارت‌های دانش آموختگان خودمون، به ویژه در زمینه های میشه گفتش توسعه مهارت‌های توسعه رشته از در زمینه های کتابداری پژوهشی، کتابداری بالینی، کتابدار سواد و سلامت غیره که در واقع میتونه نقش موثری در ارتقای رشته هم داشته باشه.
میتونین از برنامه‌های جاری در جهت ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشکده برای ما بگین؟
خب ما یکی از مهمترین کاری که گروه داره همکاری با اعضای بورد رشته است برای روزنامه‌سازی طرح درس و کوریکولوم رشته، که در این زمینه حداقل 3-4 تا از همکاران با بورد همکاری نزدیکی داره که سرفصل‌های دروس رشته کتابداری را روزآمد بکنه و تقریبا هم نهایی شده، فقط نیاز به مصوبات داره که ابلاغ بشه. در این زمینه خب گام‌های بزرگی را گروه ما برداشته، خیلی از دروس توسط اساتید ما روزآمد شده. ارتباط با انجمن رشته هم یکی دیگه از در واقع برنامه‌های جاری رشته هست. اعضای هیئت علمی ما در این زمینه نقش موثری دارن که میتونه در اطلاع آموزش، پژوهش و جایگاه رشته در بین در حوزه سلامت در بین جامعه ارتقا پیدا بکنه.
آقای دکتر، میتونین چالش های این رشته و موانعی که دانشجوهای این رشته با اونا مواجه هستن رو برای ما توضیح بدین؟
چالشی که عمدتاً برای دانش آموختگان داره و برای همینطور حرفه ما عمده ترینش این استش که مقامات بالاتر هنوز به جایگاه والای رشته و اینکه میتونه نقش موثری ایفا بکنه در حوزه اطلاعاتی سلامت هنوز به اون صورت پی نبردن. پدیده کرونا پدیده جالبی بود که تونست تا حدی این موضوع را ارتقا پیدا بکنه و دید اینا را نسبت به رشته عوض بکنه با توجه به نقش موثری که داشتن. الان هم در وزارت بهداشت ما مرکز توسعه هماهنگی انتشارات اطلاعات علمی رو داریم که تا حد زیادی در واقع مدیران ارشد سازمان با این موضوع آشنا شدن که جایگاهی ویژه‌ای دارن. خود منم که در اینجا معاونت در حوزه معاونت پژوهشی کار میکنم به عینه دیدم که خب به نقش و مهارت‌هایی که کتابداران ما و دانش آموختگان ما دارن پی برده شده و بهشون اهمیت داده میشه. خب این رو به جلو هست، ولی هنوز مسائل زیادی باقی مونده و مسائل دیگر در حوزه رشته ما نبود رفرنس های مرجع هست برای تدریس. با توجه به اینکه رشته ما عجین هست با توسعه مهارت در فناوری اطلاعات، اکثر منابعی که تهیه میشه خیلی زود در واقع عمر کوتاهی دارن و برای همین هم رغبت برای در واقع توسعه منابع رفرنس بین اساتید هم کمتر شده و سعی میکنن در واقع به صورت سیال مطابق با علم روز پیش برن با استفاده از مقالات و نوشته هایی که اخیرا چاپ میشه، ولی رفرنس هنوز به اون صورت رفرنس های مرجعی که بشه در واقع کمک کننده باشه برای دانشجویان، خب یه مقدار چالش هایی هست. در این زمینه ما با انجمن و بورد صحبت هایی داشتیم که تقسیم وظایف تا حد امکان رفرنس ها گسترش پیدا بکنه، ببینید برای دانشجویان کارشناسی و تا حدی ارشد این رفرنس ها اهمیت پیدا میکنه که میتونه در توسعه مهارت های آنها و برنامه‌ریزی برای آینده خودشون اگر بخوان ارتقای تحصیل بدن، مدارک تحصیلشون رو ببرن بالاتر، خب این رفرنس ها کمک کننده میشه.
اگر که این سوال رو از خود شما بپرسیم که به عنوان رئیس کتابخونه مرکزی دانشگاه مهمترین چالشی که تجربه میکنید چیه، چه پاسخی میدیم؟
خب در حوزه در واقع بگیم پرکتیس کتابداری اگر بخوایم بگیم، چالش های زیادی وجود داره. به عنوان مدیر اطلاعات‌رسانی پزشکی مهمترین چالشی که من باهاش اینجا روبرو شدم کمبود نیروی انسانی. شاید در عرض 5-6 سال اخیر بیش از 20 نفر ما حداقل در این دانشگاهی که ما مشغول هستیم 20 نفر بازنشسته جابجایی انتقال پیدا کردن. در مقابلش جانشینی و استخدام نیرو به سختی صورت میگیره و این خب یه چالش بزرگی است. یعنی از شیوه های استخدام متنوع و به صورت طرحی است که خیلی در واقع کاربردی نیست. ما خیلی وقتا نیروهای طرحی میگیریم، خیلی نیروهای خوبی هستن، کارآمد هستن، خوب کار میکنن، به محض اینکه میخوایم تبدیل وضعیتش میکنیم با چالش مجوز روبرو میشیم. این خودش یه چالش بزرگی است، در حالی که ما واقعا نیاز داریم. نه تنها دانشگاه ما خبر داریم از دانشگاه دیگه هم به شدت نیاز به نیرو دارن، ولی عدم صدور مجوز برای مدت چند سال این مانع بزرگ رو به وجود میاره که ما بتونیم اهدافی که توسعه میکنیم برای در واقع پیشبرد کتابخونه با چالش های مواجه میشیم. خب این یک موضوع هست و موضوع دیگه خب این هستش که رشته کارشناسی به ویژه در دانشگاه تیپ یک سالهاست که تدریس نمی‌شد. با فشاری که ما آوردیم تونستیم مقطع کارشناسی را حدوداً 4-5 سال اخیر دوباره احیا بکنیم. هنوز هم با چالش‌های روبرو هستیم که اینو حفظش بکنیم، چرا که برخی از دانشگاه دیدی که به مقطع کارشناسی دارن میگن که امتیازآور نیست برای ما و از توسعه این مقطع کارشناسی اجتناب میکنن، که این یه آفته که نیاز هستش که وزارت بهداشت بهش توجه بکنه که چیزی که در بدنه صنعت حالا بگیم دانشگاهی ما نیاز داریم بیشتر نیروهای کارشناسی هست تا در واقع نیروهای ارشد و دکترا، و این کمبودی نیرو به شدت احساس میشه. الان من دانشگاه زیادی رو میشناسم که التماس میکنه که این نیروی طرحی براشون پیدا بشه، یک کتابدار پیدا بشه. با توجه به اینکه چندین سال بوده حداقل در تیپ یک دانشگاه تیپ یک این رشته متوقف شده بود کارشناسیش، و این کمبودی نیرو به شدت احساس میشه و نیاز هستش که حالا وزارت بهداشت هم در ارزیابی های دانشگاه خودش به توسعه رشته های کارشناسی ارج بده و براش امتیاز قائل بشه، و هم در واقع دانشگاه خودشون در این زمینه پیشگام بشن که این نیاز تا حدی در آینده بیشتر هم میشه با توجه به اینکه بدنی نیروی انسانی کتابخانه ها عمدتا سنشون سن کاریشون بالا هست و این نیاز احساس میشه در چند سال بعد این نیاز شدیدتر میشه. خب مسائل دیگه ای هم هست. ما دسترسی به پایگاه اطلاعاتی از عمده ترین چالش های ما هستش. دسترسی های غیر مجاز اکثرا فراهم میشه که ممکن است در آینده برای دانشگاه مسئله حقوقی بیاره، که خب این باید توسط سیاست گذاران وزارت بهداشت این مسئله برطرف بشه، و همین باعث میشه یه سری نارضایتی هایی هم از سوی کاربران ما فراهم میشه که این دسترسی ها یا قطع وصلی ها قطعا باعث میشه که افت کیفیتی هم در نوشتارهای علمی ما پدیدار بشه.
به نظر شما در حال حاضر سطح تعامل دانشجو با کتابخونه مرکزی رضایت بخشه و آیا شما برنامه‌ای داریم برای افزایش ارتباط دانشجو با کتابخونه و کاربر پسند بودن کتابخونه؟
سطح فعلی در واقع حالا رضایتمندی کاربران کتابخونه میشه گفتش متوسط هست. خب با توجه به چالش‌هایی که در مرحله قبل هم خدمت شما عرض کردم، خب ما عدم دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی داریم، کمبودی نیرو داریم و مسائل آیتی داریم که به نوعی یه چالش عمده‌ای هست. ما در خرید نرم افزارها، در توسعه نرم افزارها با موانع‌های مختلف حراستی و نمی‌دونم گواهینامه افتا و غیره که روبرو میشیم، ارائه خدمات یه مقدار کندی صورت میگیره، چالش هایی هست. فضای و محیط کتابخونه خودش چالش دیگه ای حساب میشه. خب به هر حال با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی ایران نزدیک بالای 2000 تا دانشجو بین المللی گرفته، فضای فعلی خیلی جوابگوی این همه حجم دانشجو نیست و خیلی از کتابخانه های دانشکده ما هم با توجه به جابجایی های صورت گرفته در حال بسته شدن است و انتقال پیدا میکنه به کتابخانه مرکزی. خب این کتابخانه مرکزی ما با حجم انبوهی از مراجع کنندگان روبرو میشه که فضای فعلی جوابگو نمیشه. این که حالا فضای کلی عرض کردم، به طور داخلی اگر صحبت کنیم، خب کتابخانه از بیرون خب 8 طبقه دیده میشه، فضا بزرگ دیده میشه، ولی در عمل خیلی از فضاها توسط بخشهای مختلف با حالا ارتباطاتی که دارند اخذ شده، از جمله مثلا طبقه هفت ما که توسط آیتی گرفته شده یا بخش‌های مختلف دیگه از کتابخونه که به نوعی به جاهای دیگه‌ای واگذار میشه، و این چالش به وجود میاره که ما در ارائه خدمات خودمون با محدودیت رو بشیم. حتی در ساده‌ترین خدمات که تهیه سالن مطالعه است، برای این خب سالن مطالعه ابتدایی‌تر و سنتی‌ترین خدمات کتابخونه هست که ما به ویژه در ایام امتحانات دانشجویان پزشکی خب اکثرا هنوز هم مطالعه حضوری براشون خیلی اهمیت پیدا میکنه که از کتابخونه استفاده کنیم. با انبوهی از دانشجویان روبرو میشیم که در محیط بسته و با این تهویه نامناسبی که وجود داره خب چالش به وجود میاد از این لحاظ. خب برنامه‌ای که داریم، خب ما تقریبا به این صرف می‌دیم که کارگاه‌های مختلفی برای اینا برگزار بکنیم که با خدمات و مهارت‌های کتابخونه یا ارتقای سواد اطلاعاتی اونا کمک کننده باشه. در حوزه پژوهش هم ما کارگاه‌های مختلفی برای آشنایی با حالا مراحل پژوهش، شیوه های جستجوی مرور سیستماتیک و اجتناب از پلیجریزم یا دزدی ادبی، سرقت ادبی، مقالات ریترکت شده که به نوعی برای دانشگاه مشکل ساز شده، بعضا خب اینا را یا مسائل علم سنجی و رویت پذیری مقالات و افزایش استرادات، اینا برنامه مختلفی از بلاز آموزشی داریم و مشاوره اطلاعاتی از راه دور هم فراهم شده که ما برای کاربران خودمون این خدمات را ارائه میدیم که از راه دور هم بتونن نیازهای اطلاعاتی خودشون رو برآورده بکنن و پژوهش خودشون رو به خوبی به انجام برسونن.
با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری‌های نوین و تاثیرگذاری اون بر حوزه کتابداری، چه تغییراتی رو توی این زمینه پیش بینی می‌کنی؟
خب رشته ما به صورت خیلی عمیق با توسعه فناوری‌های روز در ارتباط هست و فناوری‌های روز هم به ترتیب در واقع هر روز یه ترند ایجاد میشه. یه زمانی اگر شبکه‌های اجتماعی ترند بود، کتابخانه‌های ما روی آوردن به این که از طریق شبکه‌های اجتماعی با کاربران خودشون در ارتباط باشن. هنوز هم هست و محتوایی که می‌ذاریم در کانال‌های مختلف به اشتراک می‌ذاریم و تعامل هم داریم به هر حال با اینا. برنامه‌های دیگه‌ای که حالا متناسب با فناوری اطلاعات، خب هوش مصنوعی یک ترند دیگه‌ای هست که به نحوی در واقع فعالیت کتابخانه‌ها رو هم تحت تاثیر قرار میده. کارهایی که در این زمینه در حال انجام هست، ما یک سری طرح‌هایی داریم که هوش مصنوعی، مهمترین ابزارهای هوش مصنوعی به عنوان حالا دستیار آموزشی، پژوهشی یا کارهای دیگه که برای تولید محتوا غیر برای کاربران ما نیاز باشه، و ما این ابزارها رو معرفی بکنیم، کارگاه‌های مربوطه رو برگزار بکنیم، نحوه جستجو در این در واقع ابزار هوش مصنوعی، استفاده حرفه‌ای از اینا نه استفاده ساده، خب اینا را ارتقا بدیم. خب این یکی از در واقع برنامه‌ای است که در حال حاضر هم در حال انجام هست، از جمله معرفی این ابزار و کارگاه‌ها به شروع شده و در حال اجرا هست. خب ابزارهای دیگه‌ای هم میتونه استفاده بشه، مثل تکنولوژی VR هست. ما یه کافه ایده اخیراً در دانشگاه علوم پزشکی ایران راه اندازی شده که به نوعی شبیه در واقع میشه گفتش که اسپیس میکر های خارجی، که میشه گفت کارگاه های نوآورانه، یا کارگاه که نمیشه گفت، فضاهای اشتراکی که به شکلگیری ایده کمک میکنه، شبیه اونا هست. خب اونجا شاید از تکنولوژی های VR هم استفاده بشه که به نوعی در یادگیری دانشجویان میتونه از این تکنولوژی ها ببینید، مثلا در حوزه آناتومی و فیزیولوژی اینا که تکنولوژی VR میتونه مؤثر واقع بشه، با همکاری حالا کتابداران هم میتونه در این زمینه نقشی داشته باشن و کمک کننده باشن.
و سوال آخر، به نظر شما بهترین مسیری که پیش روی کتابدارا هست چه مسیریه؟
ببینید، دانشگاه یه سری مهارت های بیسیک یا پایه به دانشجویان آموزش میده در همه رشته، ولی دانش آموختگان باید مسیری رو برای خودشون پیدا بکنن با توجه به نیاز روز جامعه. اگر حرفه ما نگاه کنید، مسائل زیادی مطرح هستش که میتونه کتابداران هم در همون مسیر حرکت بکنن. مثلا جنبش علم باز در چند سال اخیر خیلی مطرح شده و نیاز هستش که مهارت‌های دانش آموختگان ما هم در این زمینه افزایش پیدا کنه. اگر نگاهی به حتی به آگهی‌های شغلی خارجی بندازید، که در این زمینه کتابداران زیادی را به استخدام میگیرن که در زمینه علم باز، مدیریت داده های باز، داده های پژوهشی باز و غیره کمک کننده باشن. خب در این یه مسیر میتونه باشه. مسیرهای دیگه مثل یوزر اکسپریانس ریسرچ داریم، یوزر اکسپریانس دیزاین داریم، که باز کتابداران میتونه در این زمینه مهارت‌های خودشون رو توسعه بدن، آشنایی با زبان‌های برنامه‌نویسی مشهور مثل پایتون، هوش مصنوعی و غیره، که میتونه کمک کننده باشه برای دانش آموختگان که در آینده شغلی خود موفق‌تر عمل می‌کنن و بتونن مسیر شغلی خودشون رو بهتر پیدا کنن. خود پزشکی، اصطلاحات پزشکی و آشنایی با زبان و انواع مطالعات پزشکی میتونه در کمک کننده باشه برای دانش آموختگان که بتونن در آینده اگر به عنوان کتابدار بالینی اگر یه جایی استخدام بشن راحت‌تر بتونن تعامل پیدا بکنن با پژوهشگران و پزشکان متخصص غیره که بتونن نقش موثرتری در توسعه پزشکی مبتنی بر شواهد تدوین گایدلاین های پزشکی غیره ایفا بکنن.
آقای دکتر سپاسگزاریم به خاطر وقتی که در اختیار ما گذاشتین. اما شما شنوندگان عزیز ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا رادیو نبض دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.